دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مدیر کل زندان‌های آذربایجان غربی اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. وزارت خارجه ایران میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه منا را رد کرد. و رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی جلیلی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. آقای جلیلی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها را خبرسازی رسانه‌های بیگانه خوانده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه گزارش‌های درباره اعدام محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد و 4 تن دیگر که اتهامات مربوط به مواد خطر داشتند در رسانه ها منتشر شد. 4 نفری که بر پایه گزارش های منتشر شده حکم اعدامشان بامداد سه‌شنبه اجرا شد عبارتند از کامران پور رفعت، توحید پور مهدی، جهانگیر رضوی زاده و جبرئیل کنعانی. تاکنون مقامات قوه قضاییه واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام‌های روز سه‌شنبه نشان ندادند. هفته گذشته نیز 20 تن از اعضای گروه توحید و جهاد در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. اجرای این احکام اعدام با واکنش سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی روبرو شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران گزارش داده است که خبر میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه سال گذشته منا صحت ندارد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود اخیراً از طرف کشور فرانسه پیگیری‌های خوبی انجام شده. وزارت خارجه ما برای پیگیری برخی مسائل با عنوان کشور واسط به فرانسه می‌روند تا زمینه را پیگیری حقوقی کنند. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای اوحدی از سه‌شنبه تأکید کرده که در هیچ جا و مکانی برای میانجیگری هیچ کشوری در مورد حادثه منا صحبت نکرده است. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند و ایران در صدد دست از عربستان سعودی برای خانواده‌های قربانیان این حادثه دیه دریافت کند. عربستان تاکنون به این درخواست ایران پاسخ رسمی نداده است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارند. آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس درباره پرابهام بودن این قراردادها گفت تشخیص شما را شورای نگهبان تایید نمی‌کند و نیازی به تصویب مجلس وجود ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی بین‌المللی را که از طرف وزارت نفت تدوین شده ناروشن و برخلاف منافع ملی کشور می‌دانند. چند روز پیش نیز عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این قراردادها تصمیمی اجرایی در سطح دولت و هیئت وزیران است و بررسی آنها اساساً در صلاحیت شورای نگهبان نیست. به گفته او تا زمانی که قانونی درباره قراردادهای نفتی در مجلس تصویب نشود شورای نگهبان نیز به این موضوع وارد نخواهد شد. و اما بار دیگر سندی تازه درباره اعدام دست کم 4000 زندانی سیاسی در سال 1367 با انتشار یک فایل صوتی منتشر شده است. روز سه‌شنبه 19 مرداد سایت رسمی آیت الله حسین علی منتظری با انتشار نسخه صوتی از دیدار او با مجریان اعدام‌های 67 جزئیات تازه‌ای را در این باره روشن کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
تنها چند ماه پس از پایان جنگ بین ایران و عراق در مرداد ماه سال 67، زندانیان بسیاری در زندانهای ایران از گروه‌های چپ، مارکسیست و مجاهدین خلق اعدام شدند که از آن تحت عنوان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی یاد می‌شود. آیت الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، دست به انتشار 2 نامه به آیت الله خمینی زد. پس از آن و برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها در تاریخ 24 مرداد ماه سال 67 با آقایان حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در اوین دیداری مهم داشت. دیداری که روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه سال 1395 سایت رسمی آیت الله منتظری دست به انتشار فایل صوتی آن زد. آیت الله منتظری در این دیدار از کشتار سال 67 تحت عنوان جنایتی تاریخی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در گفتگو با رادیو فردا از دلایل انتشار این نسخه صوتی پس از 28 سال در سالگرد کشتار سال 67 میگوید:
تایید اون اسنادی هست که در خاطرات آیت الله منتظری اومده و اخیراً از بعض محافل گفته میشه که این خاطرات واقعی نیست و اسناد درست نیست و این فایل صوتی در واقع تایید اون اسناد رو میکنه. مشخصا آقای سیفرز روحانی در نشریه 15 خرداد در واقع میخواد تاریخ بنویسه ولی تاریخ سازه، یعنی یه چیزی از خودش ادعا میکنه و اونا رو به عنوان تاریخ نقد میکنه. از جمله گفته که این خاطرات منسوب به آقای منتظری هست و ایشون هیچ وقت اینو نگفته، این حرفا رو نگفتن و این اسناد رو مخدوش اعلام کردن. و این فایل صوتی در واقع صدای خود آیت الله منتظری و اون افراد جلسه هست و دیگه هیچ خدشه‌ای نمیتونه در اون باشه. و الان این فایل صوتی اومده که دلیل متقن و کافی هست که این شرایط به چه صورت اتفاق افتاد و اصلا منظور آیت الله منتظری از مخالفت چی بود.
در بخشی از دیدار آیت الله منتظری با کسانی که از مجریان اعدام‌های سال 67 هستند، آیت الله منتظری از نقش احمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سالها قبل میگوید. ایرج مستاقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 و نویسنده کتاب نزیستن نه مرگ درباره نکات مهمی که این فایل صوتی بران تاکید دارد به رادیو فردا میگوید:
کشتار سال 67 از قبل برنامه ریزی شده بوده. به ویژه وزارت اطلاعات و شخص احمد خمینی به دنبال اجرای اون بودن. مسئله بعدی که درش آیت الله منتظری تاکید میکنن، ایشون شناخت عمیقی که از لاجوردی و جنایات او در دهه 60 دارن و در نوار هم به مسئله تکیه میکنن روی اون. مسئله بعدی میدونه که خمینی رو متهم میکنن به اینکه جنایت بزرگی رو مرتکب شده و دستور جنایت بزرگی رو داده. مسئله بعدی که به نظر من بسیار بسیار مهم هست اینه که ابتدا به ساکن قصد اعدام زندانیان مارکسیست و چپ نبوده، بلکه در گفتگوهاش تاکید میشه که فقط 200 نفر دیگر رو زیر حکم دارن و میخوان به اونها رسیدگی کنن. این رو نیری مطرح میکنه با آیت الله منتظری. بنابراین نتیجه میگیریم که درست بعد از پایان محرم اونها با حکم جدیدی این بار از سوی خمینی میان برای قتل عام زندانیان چپ، چیزی که در لحظه‌ای که با آیت الله منتظری صحبت میکنن راجع بهش تصمیم گیری نشده بوده.
آیت الله منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه احکام اعدام از لحاظ شرعی نیز مشکل داشتن میگوید:
اصلا دستگاه قضایی کشمن که ما دیشبار بود چندین سال، یکی محکوم کرده به 5 سال، یکی محکوم کرده به 6 سال، یکی محکوم کرده به 10 سال، یکی محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بگیریم اعدام کنیم، معنیش این است که ما همون گو خوردیم.
بسیاری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی در پی کتمان و یا رد این کشتار دست جمعی در اعدام‌های سال 67 بودند که این فایل صوتی بخش دیگری از تاریخ جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌کند.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش را شنیدید.
دولت بر سر دوراهی، اولویت با کدام است؟ مهار تورم یا کاهش بیکاری؟ این هفته من آرش حسنی در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا تلاش خواهم کرد به این دوگانه بپردازم. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
دولت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گلن، واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، به روابط و همکاری‌های آنکارا با واشنگتن آسیب می‌زند. وزارت خارجه آمریکا بارها گفته است که اگر ترکیه برای اثبات ادعای خود مدارک مستند ارائه کند، واشنگتن موضوع استرداد آقای گلن را از طریق مجاری قانونی و حقوقی بررسی خواهد کرد. جزئیات این تازه‌ترین تحول در روابط دو دولت متحد را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
اظهارات روز سه‌شنبه وزیر دادگستری ترکیه و اصرار او برای تحویل فتح الله گلن، واعظ مخالف رجب طیب اردوغان که در آمریکا به سر میبرد، سخن تازه‌ای نیست. پیش از این رئیس جمهوری، نخست وزیر و برخی مقام‌های دولت اسلامگرای ترکیه نیز خواستار استرداد فوری آقای گولن شدند. به گفته این مقام‌ها، تقاضای استرداد این تبعیدی مذهبی سیاسی به طور رسمی تحویل دولت آمریکا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه مدعی شده است که احساسات ضد آمریکایی در ترکیه بر سر موضوع فتح الله گولن به اوج رسیده و اگر آمریکا در این باره اقدامی نکند ممکن است این احساسات به نفرت تبدیل شود. دولت آمریکا گفته است که موضوع استرداد فتح الله گولن یک امر حقوقی و قانونی است و نمیتوان او را بدون طی روند قانونی تحویل دولت دیگری داد. روز سه‌شنبه علاوه بر وزیر دادگستری ترکیه، نخست وزیر این کشور در دیدار با اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه نیز نسبت به استرداد آقای گولن ابراز اطمینان کرد.
او تروریست باشه، ترکیه گلجک حساب ورجک.
بین علی یلدرم فتح الله گولن را رهبر تروریست‌ها نامید و گفت او به ترکیه آورده خواهد شد تا به سزای اعمالش برسد. نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که خواهان تجدید مجازات اعدام در آن کشور است، به خاطر اینکه گولن به بمباران پارلمان فرمان داد و به روی مردم ترکیه اسلحه کشید.
شهید و غازی‌لرمیزین.
بین علی یلدرم با تأکید بر بازگشت فتح الله گولن به ترکیه با صدای بلند تکرار کرد که گولن یک تاجر مرگ و مذهب و یک دروغگوی قاتل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سایر مقام‌های دولتی این کشور فتح الله گولن را به رهبری کودتای نافرجام 25 تیر ماه گذشته متهم کردند و گفتند که او باید محاکمه شود. آقای اردوغان ادعا کرده که مردم خواستار بازگشت مجازات اعدام هستند و او هم از چنین امری پشتیبانی می‌کند، ولی اتحادیه اروپا به رئیس جمهوری ترکیه یادآور شده که در چنین صورتی تقاضای پیوستن آنکارا به این اتحادیه منتفی خواهد شد. در برلین سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که روشن است برای کشوری که مجازات اعدام را اعمال می‌کند در اتحادیه اروپا جایی وجود ندارد و تجدید مجازات اعدام در ترکیه به معنای پایان گفتگوهای آن دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود. در ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ماه گذشته تاکنون ده‌ها هزار تن در سازمان‌های گوناگون ارتشی و غیر نظامی و نهادهای آموزشی و دانشگاهی به اتهام ارتباط با فتح الله گولن و مشارکت در کودتا بازداشت و زندانی شدند. مقام‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از دولت طیب اردوغان خواستند تا در برخورد با مخالفان سیاسی اصول دموکراتیک و حقوق بشر را رعایت کند. چند عضو اتحادیه اروپا و از جمله اتریش و دانمارک تأکید کردند که به دلیل اعمال غیر دموکراتیک و ضد انسانی دولت اردوغان با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت خواهند کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید.
ادامه حاشیه‌های مربوط به برگزاری جشن سینمایی دنیای تصویر،
نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم
و موفقیت فیلم لانتوری در اکران تابستانی سینماها.
مریم
کیه؟
نمیدونی
کیه
ها؟
شما خانم
مریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و آخرین خبر این که مادر شهرام امیری در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی تندرو تلاش کردند پسر او را مجبور به اعتراف به جاسوسی کنند و او در لحظه پیش از اعدام گفته بود غمگین نباش زیرا من کار اشتباهی نکردم. مرضیه امیری در این مصاحبه که 19 مرداد ماه منتشر شده میگوید محاکمه فرزند او پشت درهای بسته و به دور از عدالت انجام شده و او حتی نام کامل وکیل فرزند خود را نیز نمیداند. قوه قضاییه ایران روز یکشنبه 17 مرداد تایید کرد آقای امیری که از او با عنوان دانشمند هسته‌ای، کارشناس هسته‌ای یا پژوهشگر نام برده می شود به دلیل آنچه اتصال به آمریکا و انتقال اطلاعات حیاتی کشور به دشمن خوانده شده اعدام شده است. برای یه باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید با آدرس www.radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.